أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در رکعت ثانیه نماز شفع قنوت مستحب است یا مستحب نیست، بچه در مقابل اطلاقاتی که شامل رکعت ثانیه نماز شفع هم می شود، در مقابل اطلاقات به دو وجه استدلال شده برای نفی مشروعیت قنوت در رکعت ثانیه شب. وجه اول روایت عبدالله بن سنان بود. بحث در روایت عبدالله بن سنان به مرحله ثالث منتهی شد، بنابراین که این روایت دلالت داشته باشد بر عدم استحباب قنوت در رکعت ثانیه، آیا به این مفاد باید ملتزم شد یا از این مفاد، از این مضمون باید رفعیت کرد، به چه وجهی برای رفعیت از این مضمون وجود داره. وجه دوم وجهی بود که در کلام مرحوم خویی ذکر شده و اون عبارت از این بود که در مورد در خصوص بحث قنوت ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر وجود تقیه در مقام بیان استحباب قنوت، به این که اگر در بعضی از روایات استحباب اختصاص به صلوات خاصه داده شده، از باب تقیه این امر هست، نه اینکه حکم واقعی اختصاص قنوت به بعض صلوات باشه. با توجه به اینکه روایت خاصه ای داریم که دلالت بر این امر میکنه، که اون روایت هم مقصود از اون روایت هم موثقه ابی بصیر باشه، در صحیحه عبدالله بن سنان هم حمل میشود بر همین روایت، بر همین تقیه که مضمون روایت ابی بصیر. روایت ابی بصیر هم در باب یکی از ابواب قنوت حدیث ده باب یکی از ابواب قنوت و انها روایت قبلی را صاحب وسائل از کافی نقل کرده، مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم و انهو، یعنی کلینی از علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن القنوت فی ما یجهر فیه بالقراءه، بل فقال، سوال کردم از قنوت در نمازها، امام علیه السلام در جواب این مقدار فرمود، فی ما یجهر فیه بالقراءه، در نمازهای جهریه قنوت اونجا مورد داره. قال فقلت له، ابو بصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که انی سألت اباک عن ذلک فقال فی الخمسه کلها، از امام باقر که سوال کردم حضرت فرمود همه نمازها قنوت دارد، همه نمازهای پنجگانه، نه خصوص جهریه، شما خصوص جهریه را فرمودید. امام صادق علیه السلام در جواب ابی بصیر اینطور فرموده که رحم الله ابی، ان اصحاب ابی اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم اتونی شکاکن فافریدون به تقیه. حالا این مضمون، این مراد اینه که اصحاب به قرینه مقابله، همونطور که در شرح حدیث در کلمات محدثین اومده، به قرین مقابله مضمون جواب امام علیه السلام اینه که اصحاب پدرم چون با یقین و بدون اینکه حالت وسوسه و شک داشته باشن در مقام سؤال از حکم واقعی سؤال کرده بودن، امام باقر علیه السلام هم حکم واقعی را برای اونها بیان کرده، ولی مثل توی ابی بصی که از روی شک و اینها سؤال میکنید و از من که سؤال میکنن چون از روی شک و تردید و وسوسه و اینها هست با از روی یقین سؤال نمیکنن، روی این حساب من حکم را علا نحوه تقیه برای اونها بیان کردم، فتوای به جهت تقیه برای اونها بیان کردم. حالا این مضمون روایت اینه. حالا این با توجه به این که اینجا سائل ابو بصیر هست، بعدم امام علیه السلام به او بله به او خطاب میکن، اول به او فرموده بود که این نماز جهری است، بعد در مقام قاعده کلی فرموده که اصحابی که پیش من میآیند با شک و تردید هست، این یک نحوه طعنه نسبت به ابی بصیر حساب میشه. حالا اینا چجور توجیهش بکنیم؟ خب این در این قسمت یه مطالبی عنوان شده در کتاب شرح حدیث از جمله مرحوم مجلسی در مرآت، متعرض این امر شده که اینجا یک نحوه بله یه حالت قطعی نسبت به ابی بصیر اینها میشه، چون امام به او هم ابتدا نماز جهریه رو فرموده، خصوص نماز جهریه رو فرموده، ولی بعد در نکته اش را فرموده که من به اونایی که از روی شک سوال کردن اینو میگن، این معناش اینه که توی ابی بصیر هم مصداق همین هستید، با اینکه جلالتش جلالت ابی بصیر واضح هست و اینها. وقت در این حال این اصلا چطور میشه؟ حالا این را گفتن که شاید یه توجیه هم فی الجمله شده که این در این موارد، این که امام علیه السلام در این موارد از باب تقیه به ابو بصیر این را فرموده باشه، اینها به جهت تقیه بر خود ابی بصیره، لا تقیت منه، تقیتون علیه به جهت این که این به اصطلاح کهنت از جهت این که به تقیه به اون حکم چیز عمل بکنه، یعنی حکم واقعی رو بهش بیان می شد، این دیگه مراعات تقیه رو نمی کرد. حالا در حقیقت تقیه برای در حقیقت حفظ ابی بصیره، نه به خاطر این که این به اصطلاح چیز شده باشه. دیگران نسبت به دیگران که از روی شک و اینها، منطقه خود ابی بصیرم این قاعده اگه ابی بصیرم بگیره شک در او هست، شک از جهت این که خیلی دلش آرام نمیگیرد که برای موافق با تقیه عمل بکند و اون حکم واقعی را رعایت نکنه، یعنی روی حاصلش اینه که روی محافظت بر ابی بصیر، یکی از مصادیق تقیه محافظت بر خود روات، در محافظت بر مؤمنین ائمه علیهم السلام در بعضی از موارد حکم را مخالف واقع بیان می‌کردند، محافظتا علی المؤمنین، نه به خاطر اینکه در عامه مثلا در مجلس بوده که از او تقیه بکنه به خاطر رعایت مذهب مخاطب مثلا حکم را برخلاف واقع بده. حالا این قسمت که مربوط به قطع ابی بصیر هست، آیا ازش قطع ابی بصیر استفاده میشه یا نمیشه، این دخیل در مطلب نیست. اونی که مربوط به بحث اینه که از مجموع این روایت استفاده میشه که در مورد در بیان قنود در صلوات در روایات ائمه علیهم السلام حکم علی نحوه تقیه در خصوص این مسئله واقع شده دیگه. با توجه به این قاعده کلی که از این روایت ابی بصیر به دست می آید، این قاعده را ما بگیریم با روایاتی که در اون روایات اختصاص داده شده قنود به بعضی از صلوات، بر اونها تطبیق بکنیم، باید اونها رو حمل بر تغییر بکنیم. در محل بعض میشه از این قبیل، چون در محل بعض سعیه عبدالله ابن سنان در مقام در بیان قنوت در از سعیه استفاده میشه که در نمازهای یومیه فقط نماز جهریه قنوت دارد، چون برای مغرب و عشاء و قضات و اینها ذکر شده. خب این در به نماز بیت که اون دیگه عامه این قسمت رو هم که انکار ندارن که نماز بیت با قنوت اینهاست. خب روی این حساب چون در سعیه عبدالله ابن سنان اختصاص قنوت به نماز جهریه هست و از روایت ابی بصیر استفاده میشه که اختصاص بیان اختصاص القنوت به نماز جهریه از بیانات صادر علی وجه تقیه است، طبعا خب در روایت روایت عبدالله ابن سنان معلوم میشه. پس به قرینه اون روایت به خاطر روایت ابی بصیر ما مضمون روایت عبدالله ابن سنان رو حمله بر تغییر میکنه. این وجهی است که وجه دوم که از کلام مرحوم های خویی استفاده میشه. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ مناقشه ای که در این وجه میشه اینه که بله از این روایت این قاعده کلی استفاده میشود که بله در بیان اختصاص قنوت به صلوات تقیه از ائمه علیهم السلام صادر شده، این لا اشکاله، از این روایت ابی بصیر این مطلب استفاده میشه، ولی این مقدار کافی نیست برای این که ما در سعیه عبدالله ابن سنان نسبت به مورد بحث که استحباب القنوت در رکعت ثانیه شف و یا عدم استحباب باشه، در این قسمت از سعیه عبدالله ابن سنان رفعیت بکنیم. چرا؟ به جهت این که هرچند در سعیه عبدالله ابن سنان از جهت اختصاص قنوت به نمازهای جهریه اعمال تقیه شده، این لا اشکال در این، ولی مضمون سعیه عبدالله ابن سنان منحصر در این اختصاص نیست، بلکه از سعیه عبدالله ابن سنان دو مطلب استفاده میشه. یکی این که اختصاص دارد نماز قنوت به نمازهای جهریه، این یک مطلب. یکی اینه که در اون سرکت آخر قنوت در خصوص رکعت آخری هست، اون رکعت شف قنوت ندارد. این مطلب دومه که این مطلب دوم ملازمه با اون مطلب اول نداره، دو تا مطلب جدای از همدیگه هست. خب اگر ما در روایاتی که مشتمل بر مطلب این هستن، متضمن مضمون این هستن، در یک مضمون قرینه و دلیل پیدا کردیم بر اینکه علی جهت تقیه صادر شده، در همون قسمت رقیت میکنیم از این دلیل، از این مضمون، ولی نسبت به جهت دیگه ای که روایت دلالت دارد ولی دلیل بر خلاف پیدا نکردیم، خب به اون ملتزم میشین دیگه، مثل بقیه موارد تبعیض بین فقرات مذکور در یک روایت واحده میشه. حتی در بعضی از موارد که فقره واحده باشه، از فقره واحده دو مطلب استفاده میشد، در یک قسمت دلیل بر تقیه داشتیم، اونجاها را مثل مرحوم شیخ فرمودن که ما به روایت در او با اینکه یک فقره بیشتر نداره ولی در همون فقره از جهت دیگه به روایت عقل میکنیم، همون روایتی که در مورد مرفوع در حدیث رفع هست در صحیح صفوان و بزندی، اونجا مرحوم شیخ فرموده که ما به اون قسمتی که دلیل بر خلاف نداریم به روایت عهد میکنیم، فضلا از این مواردی که روایت دو تا فقره مستقل داره نسبت به یک فقره با این بله نسبت به یک فقره اگر قرینه بر تقیه داشتیم این موجب نمیشه که در فقره دیگه رفع یک بکنیم. بله به عبارت اخرى مجرد اشتمال روایت بر مضمونی که مخالف از باب تقیه هست موافق با تقیه هست موجب رفعیت از این روایت در تمام مدلول اون روایت نمیشه. نسبت به نماز بیت که لایش این کار نمی کنه
دارن و قنوت اینا توش میخونن یا نمیخونن. یعنی اگر عامه داشته باشن قنوت توش نخونن یا قنوتشون به کیفیت دیگه باشه احتمال این در کل این مجلول تقیه باشه. اما اگر عامه اصلا نسبت به اینجا
اصلا نسبت به
نماز
نه نسبت نماز بیت که اشکال نداره نه
احتمال شما خیلی نه. بیتر میشه
نه نماز نماز چیز را نسبت به نماز بیت انکار نداره اصل بیت را به این که قنوت هم داره نسبت به اون انکار نداره. در این حساب این روایات را تقیه نسبت به نمازهای فریضه است که در نماز فریضه این که تمام نمازها قنوت
بیتر میشه چون اصلا احتمال تقیه در اون قسمتش هم نیست نسبت به نماز و وسط احتمال شما اشکال
آقای خویی خیلی قوی تر نه دیگه اونی که حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی که اینه که چون در این روایات چون ما از خارج از اینجا ایشون شروع کرده چون در ما به روایات وارد در قنوت مراجعه بکنیم میبینیم که این روایات مختلفه. بعضی از اینها قنوت را در خصوص اینها بیان کردن بعضی ها نماز جمعه را اضافه کردن بعضی ها موارد دیگر اضافه کردن و در کنار این روایات ما یک قاعده‌ای داریم که از روایت ابی بصیر استفاده می‌کنیم که به صورت کلی ائمه در بیان اختصاص در بیان مورد قنوت در صلوات مورد قنوت تقیه کردن. ولی اونی که هست اینه که روایات در این باب چون مختلفه یه روایت حاکمه ای داریم که اون روایت حاکمه مشکل رو برای ما حل میکنه و اونی که در صلوات مورد قنوت تقیه اعمال میشه. این را ایشون فرموده که چون ما روایت اینجوری داریم پس و صحیح عبدالله ابن سنان هم از این قبیله چون در صحیح علی عبدالله ابن سنان هم قنوت در موارد خاصه بیان شده یعنی در صلوات جهریه صلات اخواتیه که نبود پس اون قاعده بر این تطبیق میکنه. در کلام ایشون فرض نشده که نسبت به نماز ور حمله بر تقیه از جهتی اینکه این صحیح عبدالله ابن سنان چون درش جهریه من الفرائض فقط ذکر شده تمام استدلال ایشون رو این قسمت جهریه از فرائضه این وجه تمام نشد. وجه سومی که ذکر شده برای رفعیت
کبرای تبعات در حجیت قبول
بله این دیگه با مبانی با مطالب خود ایشون در جای دیگه سازگاری نداره دیگه این از جهت مبنا در موارد دیگه ایشون هم بله تفکیک بین فقرات در روایت واحده را در جای دیگه اعمال میکنن دیگه. اینجا حالا در خصوص این مورد این بیان ایشون قابل التزام نیست به خاطر اینکه حتی با معانی خود ایشون هم سازگاری نداره. این وجه این وجه دوم. وجه سومی که در اینجا ذکر شده اینه که با بله تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن ما حکم به استحباب استحباب قنوت در رکعت ثانیه نماز شخص بکنیم. این عنوان کلیش تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن ولی این وجه خودش دو تا تقریب داره. تقریب اول اینه که باقت نظر از روایات ما بیایم اینجور تطبیق بکنیم که قاعده تسامح در ادله سنن که موضوع اون من بلغه الصواب هست بگیم که این عنوان من بلغه الصواب شامل می شود حتی مواردی را که فقیه فتوای به استحباب امری بدهد اینم از مصادیق بلوغ الصواب. تطبیق قاعده تسامح اختصاص ندارد به اینکه بلوغ الصواب و استحباب در ضمن روایت ضعیفه فقط اومده باشه، به فتوای فقیه هم قابل تطبیقه. خب بر این اساس ما در محل بحث بخوایم حساب بکنیم، مشهور فقها قائل به استحباب قنوت در نماز شب شدن، عنوان بلوغ ثواب بر این تطبیق میکنه، روی حساب حکم به استحباب میکنیم ولو دلیل نداریم، ولو روایت عبدالله ابن سنان هم نقل بکنه، ولی با تمسک به قاعده تسامح مشکل حل میشه. این بله تقریب اول، این که در کلام مرحوم آقای حکیم این تقریب هم ذکر شد، این تقریب اول. تقریب دوم اینه که از راه اخذ به اطلاق در باب مستحبات و عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات پیش بیاییم، از ولو به این که در مستحبات ولو در مقابل مطلقات ما مقید هم داشته باشیم، ولی حمل مطلق بر مقید اختصاص به واجبات دارد، در مستحبات این مطلق بر مقید هم نمیشه. فرض اینه که ما در مقام مطلقی داریم و در مقابل او صحیح عبدالله ابن سنان نهایتش مقید باشه دیگه، از باب اینکه حمل مطلق بر مقید اختصاص به واجبات دارد، ما استحباب را در مورد قنوت در محل بحث اثبات میکنیم. نسبت به تقریب اول مرحوم آقای حکیم که مطرح فرموده اشکال فرموده، اشکال اینه که اصلا ما این بله اینکه قاعدی بله از اخبار من بلغ بشود استفاده استحباب عمل بکنیم، این محل اشکال بلکه منعه. این قاعده تمام باشد، قاعده تسامح در ادله سنن، به این معنا که توضیحش که قبلا گفته شده دیگه، که ما روایات معتبره داریم که در اونها اومده من بلغه ثوابون اگر انجام بده ثواب بهش داده می شود، ولو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این را نفرموده باشد، ولی مستفاد از اون اخبار استحباب عمل نیست، غایت و ما یستفاد از این اخبار ترتب ثواب موعود بر این عمله، به عنوان ثواب الانقیاد لا ثواب ذات عمل. ثواب اگه ثواب انقیاد بود ملازمه با استحباب ندارد. این اشکال نسبت به این قسمت. یه اشکال دیگه این که حالا اگر ما این رو هم قبول کردیم آیا نسبت به فتوای فقیه هم شامل میشه یا شامل نمیشه، این اشکال ثانیت، ولی اون که در کلام مرحوم آقای حکیم به او اشاره شده به عنوان اشکال، اصل این قاعده هست که قاعده تسامح را ما بر قاعده تسامح به این معنا که دلالت بر استحباب عمل بکنه در موارد بلوغ ثواب، این قاعده را قبول نداره. نه نسبت بله، ولی بله ثواب بله اون قسمتش اینه که اونی که فایده اخبار منبلغ اینه که اون ثواب خاص داده میشه، با قطع نظر از اخبار منبلغ عقل بله حکم به حسن انقیاد میکنه و یه ثواب انقیاد هم موجب ثواب میشه بر اساس تفضل خداوند متعال، ولی اون ثواب خاص داده بشه این را عقل حکم به او نمی کنه، ولی این روایات خاصه دلالت بر اون ثواب خاص می کنه، یعنی یه فایده اضافه بر حکم عقل میشه.
ذات عمل نمی خواد ثواب ذات عمل، یعنی نه ثواب موعود، یعنی اگه مثلا ثواب موعود
گفته از این قاعده رو قبول نداره،
ایشون به اصلش قبول داره دیگه، ایشون که ذات انقیاد عبارت ثواب رو بهش میده، ولی ثواب
نه استحباب، مقصود اینکه فتوای به استحباب را، اونی که مربوط به بحثه اینه که آیا ما با قاعده تسامح می توانیم فتوای به قاعده با تمسک به قاعده تسامح فتوای به استحباب بدیم، منتها تقریب فتوای به استحباب با استناد به قاعده تسامح، تقریب اول اینه که از روایات ما اغماز می کنیم بر فتوای فقیه تطبیق می کنیم. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که نه، بناءً علی قاعده تسامح این یک کبرای او رو قبول بکنیم که استحباب استفاده بشه. ول اکتفاء بها به فتوا الفقید، در این قاعده هم از جهت تطبیقی مختص به روایات ضعیفه نکنیم، شامل فتوای فقیه هم بشود. اگر کسی قاعده تسامر رو قبول داشته باشه و از جهت تطبیقی هم بر موارد فتوای فقیه هم بتونه تطبیق بکنه، نتیجه میگیره فتوای، نتیجه میگیره استحباب این عمل را فرموده بنابر این دو مطلب، بنابر قبول کبرای قاعده تسامح و عموم قاعده نسبت به موارد فتوای فقیه. امکن الفتوا بالاستحباب در مقام، لکن این قاعده محل اشکال، اشکال به اصل قاعده میزنه. این تقریب اول. تقریب دوم این بود که ما از راه تمسک به اطلاق در باب مستحبات استحباب را اثبات بکنیم، بگیم در اینجا ما لا اشکال در این که روایات مطلقه داریم که دلالت میکنه بر قنوت فی کل صلات من نافلت او فریضه. اون روایات که قبلا خونده شده، سعیه زراره، سعیه عبدالرحمن ابن حجاج و غیر، اون روایات مطلقات بود. شما در مقابل اون روایات مطلقات سعیه عبدالله ابن سنان را دارید. سعیه عبدالله ابن سنان نهایتش این که دلیل مقید باشه، ولی از باب مقیده در باب در تکالیف استحبابی هست. در مستحبات مرحوم آخون فرموده که در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید نمیشه. مشهور حمل قول معروف در مستحبات اینه که حمل مطلق بر مقید نمیشه. این در محل بحث هم تطبیق میشه به همین صورت. ما به مطلقات عقد میکنیم و هم میکنیم بر تعدد مراتب دیگه. این تقریب دوم در استناد به قاعده تسامح. اینجاست که مرحوم حکیم اشکال میکنه که قبلا بیان شده بود که مقتضای این اشکالی که اینجا میکنه دیگه در اون بحث قبلی هم باید اشکال میکرد، ولی که اونجا قبول کرد. اشکالی که در اینجا داره اینه که فرموده که ما به اخبار منبلغ در صورتی میتوانیم تمسک بکنیم که عنوان بلوغ و ثواب صادق باشه. اگر فقط مطلق بود و مقید در کار نبود، بله عنوان بلوغ الثواب صادق بود، ولی وقتی در کنار دلیل مطلق مقید اومده و مقید هم قرینیت عرفیه دارد برای بیان مراد از مطلق، وقتی که برای بیان از مطلق این دلیل مقید قرینه عرفیه دارد، در مجموع جمع بین مطلق و مقید با توجه به قرینیت مقید اقتضا میکنه که مورد بلوغ ثواب اون افرادی از طبیعت باشن غیر از این فرد مقید دیگه. نسبت به این فرد مقید اصلا بلوغ ثواب واقع نشده، محقق نشده، روی حساب نمیشه. تعبیر اینجا قبلا اشاره شد که در حقایق این مطلب را فرموده، در مستمسک هم بعضی از جاها همین اشکال را فرموده. یکی از جایی که اشکال را فرموده در تمسک به مطلقات در باب مستحبات اینه که فرموده از بعد تقیید به صحیح، ولی ما مطلقاتی داریم، روایت عبدالرحمن حجاج اینا داریم، ولی بعد تقیید به صحیح یکون المراد من العام ما عدا شف. مقتضای قرینیت مقید اینه که اون دلیل که میگه فی کل صلات نافله قنوت هست، این دلیل میگه شب قنوت نداره. این رو که به او ضمیمه بکنی، مراد از اون فی کل نافله یعنی کل نافلت غیر شب. در شب دیگه استحباب در بله ثواب و ثواب به استحباب در مورد شب محقق نشده. فلا یتحقق بلوغ نظیر و تخصیص بالمتصل، همونطور که اگر متصل به سید عبدالرحمن حجاج میفرمود فی کل صلات نافلت غیر شف، اونجا اگر متصل هم میفرمود چطور بلوغ ثواب علی شف تحقق پیدا نمیکرد؟ در فرض اتصال هم به ملاحظه قرینیت این دلیل مخصص به مقید، به ملاحظه قرینیت همون حرف در اینجا میاد. قدر تغییر به سعیه عبدالله ابن سنان دیگه، یعنی اون مطلقات که سعیه چیز بود با سعیه عبدالله ابن سنان تغییر. اینو وجه بله. وجه سوم که تمسک به قاعده تسامح بود که به هیچ یک از این دوتا تقریبش تمام نبود. مرحوم‌های حکیم هر دو تقریب را خودشون مطرح کرده و خودشون هم به هر دو تقریب اشکال کردن. اون وقت نتیجه این شد که عمده در رفع ید از این سعیه عبدالله ابن سنان همون وجه اول بود که از راه تسالمه از ها پیش بیاییم. یک بیان دیگه هم هست در جواب از سعیه عبدالله ابن سنان که اون بیان به یه نحو در حقیقت بله اشکال در اصل دلالت میکنه. و اون بیان عبارت از اینه که ما به سعیه عبدالله ابن سنان که نگاه بکنین، در این سعیه عبدالله ابن سنان اومده که در نماز ور در سالسش در سالسه نماز ورد قنوت نداره. خب این اونی که در سعی عبدالله ابن سنان اومده تعبیر به سالسه نماز ورد، این که تعبیر کرده به سالسه نماز ورد، این عنوانی که از این روایت عبدالله ابن سنان استفاده میشه، این عنوان دلالت دارد بر این که در این روایت نماز ورد سرکعتی حساب شده و سالست الورد به عنوان رکعت اخیر این نماز حساب شده. این معناش اینه که این در حقیقت نماز ورد با نماز شب به صورت دو تا نماز، به صورت یک نمازی که رکعاتش به هم دیگه متصل هستن بیان در نظر گرفته شده، به ما انها موصوله در نظر گرفته شده. در کلام بعضی از محدثین هم بعد همینطور اومده در جواب از این سعیه عبدالله ابن سنان گفته شده به این که در این روایت درسته که ور اختصاص به قنوت اختصاص به رکعت اخیره داده شده، ولی به ما این که این رکعات متصل هستن و این مجموع به عنوان نماز موصوله در نظر گرفته شده در رکعت اخیره هست و در رکعات دیگه نیست. خب این که این بله اختصاص قنوت در نماز ورد با فرض موصوله بودنشه. وقتی اصل موصول بودن این سرک این نماز ورد به نماز شب و اتصال این رکعات ثلاث با هم دیگر، این اتصال برخلاف نظر امام علیه السلام بود، برخلاف حکم واقعی بود، دیگه ما نمیتوانیم به این روایت در فرضی که بنا گذاشتیم بر این که نماز شب نماز منفصل از نماز وتر، دو رکعت اول نماز سرکعتی نیست، مثل دو رکعت دوم نماز مغرب نیست. مفروض اینه دیگه. در بحث قبلی نتیجه بحث این شد که ما بین شب و وتر بل قائل به انفصال باید بشیم، اتصال صحیح نیست با وجودی که اونجا گفته شده. با توجه به اون مطلب این روایت اگر نفع بکنه این قنوت را، اگر اثبات بکنه اختصاص به رکعت یازدهم را و نفع بکنه قنوت در رکعت دوم را، به خاطر اینکه کل رکعات از 9 تا 11 را متصل حساب کرده، به این عنوان در چنین ظرفی نفی اون میکنه. اگر ما اصل مبنای این نفی و اثبات که اتصال رکعات باشه را گفتیم که موافق با عامه هست، حمله بر تقیه میشه و یا بگیم مطابق با حکم واقعی نیست، حالا به هر جهتی بیان شده باشه مهم نیست، مطابق با حکم واقعی نیست، دیگه نمیتونیم به سعیه عبدالله ابن سنان به وسیله او رفعیت از اون اطلاقات بکنیم. اطلاقات شامل رکعت دوم نماز شف می شود. در مقابل اطلاقات سعی عبدالله ابن سنان هم در بما این که متصل هست نفس قنوت را در رکعت آخر انداخته، چون این حیثیت اتصال برخلاف حکم باقی هست، روی حساب سعی عبدالله ابن سنان نمیتونه مقید اون اطلاقات باشه. اینم یه بیانی است که لا بأس به، در این که ما عملا به سعی عبدالله ابن سنان نمیتونیم ملتزم بشیم در مقابل اون اطلاقات.
در اون سرکتی بود که این اسبابی که افضل افرادش هست اطلاق شده بر این نماز بیت، به کلش گفته شده به جهات افضل افراد بودن، شده به مجموعش بیت گفته.
آخه اینجا فرض اینه که اینجا عبارت اینه که فلور فسالسه، عبارت اینه که فلور فسالس
گفته میشه، منافات هم نداره که بعد منفصلا هم خونده بشه، از خارج ثابت که این بعد منفصلا خونده بشه، منافات نداره. به کل سرکت نگیم آقا ویت در رکعت سومش هم بخون، اما قبلا هم ثابت کردیم که منفصل هم
نداره، ولی علایال این نماز ویت نه دیگه، نماز ویت فرض این که یه نماز جدایی در مقابل نماز قضات حساب شده دیگه، در مقابل نماز قضات یک نماز وتر در
اثباتاً ثابت نمی‌کنه.
نه دیگه، در این روایت نه، در این روایت وتر به عنوان یک نماز سرکتی حساب شده در مقابل نماز مغرب و نماز وتر، نماز قضات، این نماز وتر یک نماز سرکتی حساب شده و مضمون روایت اینه که در این نماز وتر سرکتی رکعت ثالثش قنوت دارد. ما به مفهوم نفی کردیم، استفاده کردیم نفی قنوت در رکعت دوم را، ولی مستفاده از این روایت اینه که این نماز سرکتیه. خب اگر ما سرکتی بودن را قبلا نفی کردیم، گفت با استناد به بقیه ادله گفتیم که اینا دوتا نماز جدای از هم هستن، وقتی دوتا نماز جدای از هم بودن متصل نبودن دیگه، روایتی که حکم را در فرض اتصال بیان میکنه این روایت قابلیت استدلال برای مورد بحث نداره.
فرض اتصال از بکنم نمیفهمونه این روایت،
چرا میگه چرا
مجموع اطلاق
فیت عنوان وید در مقابل بقیه دیگه،
به لحاظ مجموع سر به خاطر افضل افضل خودتون هم فرمودین اطلاق وید برای شده و این سر این
سالسه همین وید دیگه، سالسه خود وید
اطلاق مجموع بر شب و بعد اطلاق وید شده، بر شب و بعد اطلاق وید
نه، ظاهر این که عنوان این عنوان را در مقابل اونها که گذاشته، ظاهر این که این خودش را به عنوان یه نماز مستقل در مقابل بقیه حساب کرده. چرا دیگه در مقام بیان قنوت مورد قنوت را در نمازهای قبلی را بیان کرده، یکی از نمازها هم نماز وتر دیگه، یکی از نمازها نماز وتر که همونطور که مغرب سرکتی داره ولی در مغرب در رکعت ثانیه مغرب هست، به وتر که رسیده در این روایت اینطور بیان شده که این نمازی که سرکتی هست مثل نماز مغرب در محل قنوت با مغرب این فرق رو داره که در اونجا در رکعت دومش هست، در وتر در رکعت سومشه. متفاهمه از روایت فرض اتصال ثالثه وتر به ما انها موصولتون الى قبلها الى نماز شب ذکر شده. روایتی که مورد قنوت رو اینجوری بیان بکنه، به ما در فرض اتصال رو بیان بکنه، اگر ما مبنای این مورد را که اتصال باشه قبول نکنیم بلکه قائل به انفصال باشیم، دیگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم. خب اینم بچه این
نماز شب دیگه قنوت خودش متصور نیست،
این روایت بر اساس این روایت دیگه،
بنابر اساس این روایت
آره دیگه قنوت نداره دیگه. محل بحث هم همینه که آیا نماز بحث از اینجا شروع شده که مرحوم سید فرموده که هر نافلهی قنوت در او مستحب هست، در رکعت ثانیه هر نافلهی قنوت مستحب هست، حتی دو رکعتی نماز شفع. این قول معروف بود، در مقابل قول معروف بعضی مثل مرحوم شیخ بهایی و صاحب مدارک گفتن نماز شفع قنوت ندارد. بحث در این بود که در وجه اول سعیه به سعیه عبدالله ابن سنان می شود اعتماد کرد برای نفی قنوت در رکعت ثانی شفع یا نمی شود اعتماد کرد. این وجه اول. وجه دومی که به او استدلال شده برای نفی قنوت در رکعت ثانیه شفع در کلام مرحوم صاحب حدایق اومده عبارت از اینه که صاحب حدایق فرموده که عنوان ورد در روایات فقط عنوان ورد اسم هست و منصرف هست به سه رکعت آخر نماز از رکعت نهم تا رکعت یازدهم. ورد اسم برای سه رکعت هست نه اسم برای رکعت اخیره. این یک مقدمه که عنوان ورد اسم برای سه رکعت اخیره. به این مقدمه اضافه می فرموده که بله اگه بعد از این مقدمه این امر را هم در نظر بگیریم که در روایات برای ورد یک قنوت خاصی ذکر شده با تفصیل که در قنوت نماز ورد چه چیزهایی گفته بشه چه ادعیه‌ای خونده بشه. در روایات برای نماز ورد قنوت بیان شده عنوان ورد هم اختصاص داره به رکعت به این سه رکعت. اگر ما در اینجا در نماز شفع هم قائل به قنوت بشیم یعنی بگیم این سه رکعت دو تا قنوت دارد، یک قنوت در رکعت دوم یک قنوت هم در رکعت سوم، اگر قائل به دو تا قنوت بشیم میبایست در این روایاتی که دعای خاص را در قنوت نماز ورد بیان کردن در این روایات باید تقیید میشد به اینکه شما در قنوت ثانی این دعا را بخونید، چون این دعاها یقینا مال رکعت یازدهمه. لا اشکال در اینکه دعاهای خاصی که در روایات اومده مال رکعت یازدهمه. اگر این سه رکعت دو تا قنوت داشت این باید در این روایات بیان میشد که این قنوت خاص مال قنوت ثانی این حرف نه قنوت اول. و حال اینکه در این روایات به اطلاق گذاشته شده گفته شده به اینکه شما در قنوت نماز ورد این رکعت در قنوت نماز ورد اینا را انجام بدید. این که در این روایات به اطلاقهی بیان شده در قنوت نماز ورد شما این را انجام بدید با توجه به این که مراد جدی رکعت یازدهم هست از این کشف میکنیم که رکعت شفع قنوت ندارد، چون اگر شفع قنوت داشت قنوت در رکعت یازدهم قنوت ثانی حساب میشد و در روایات متضمن لعدیه خاصه باید تصریح میشد به اینکه شما در قنوت ثانی این کار را انجام بدید و حال اینکه تصریح نشده. اگر قنوت شفع قنوت داشت لم یحسن اطلاق ورد در قنوت در ورد در این روایاتی که متضمن ادعیه است صحت و حسن اطلاق ورد قنوت در ورد در این روایات متضمن دعا متوقف بر اینه که قنوت شفع قنوت نداشته باشه و الا اگه قنوت داشته باشه این اطلاق صحیح نیست و لا اشکال در این که در این روایات متضمن بر او روایات که باید عقل بشه و اطلاق هم اطلاق صحیح هست. حفظن حسن اطلاق و صحت اطلاق باید ملتزم بشیم به این که رکعت فجر رکعت شفع دو رکعت شفع قنوت نداره. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که مقدمه اصلی او همین مقدمه اول هست که عنوان ورد اسم برای سرکعت هست نه اسم برای خصوص رکعت اخیر. این قسمت این مقدمه اول که آیا ورد اسم برای سرکعت هست یا اسم برای خصوص رکعت اخیر هست بحثش قبلا گذشت ولو صاحب فرموده که قبل از من صاحب مدارک هم این مطلب رو به این مطلب رسیده. 13 تا روایت پیدا کردیم که درش عنوان وید بر مجموع اطلاق شده، در مقابل فقط روایت رجاء ابن ضحاک رو داریم که قابل التزام نیست، ولی مناقشات در کلام صاحب مدارک قبلا بیان شده. در این حساب این وجه ثانی دیگه بحث جدیدی در این وجه ثانی نداریم، حواله برام بحث قبلی میشه. Mother of all, Muhammad.